بری مجله درته ملیه احرری وړاندې کوي.
تشکر حسیبه جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و امروز 29 جوزا برابر به 19 ماه جون می باشد. توجه شما شنوندگان گرامی را نخست به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. مقامات آمریکایی میگویند آمریکا سعی دارد همزمان با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان، کارشناسان ملکی را نیز به این کشور بفرستد. بزرگان قومی از 20 ولایت افغانستان خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات شدند. عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال گفته است اگر رئیس جمهور شود نظام پارلمانی را روی کار خواهد آورد. حامد کرزی از انتخاب محمد قسیم فهیم رئیس معاونش در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد. یک حمله راکتی احتمالاً آمریکایی در وزیرستان جنوبی شماری از شورشیان را کشت. هواداران میرحسین موسوی نامزد شکست خورده دوامین انتخابات ریاست جمهوری ایران مراسم یاد بود از قربانیان اعتراضات اخیر در این کشور را برگزار کردند. یک مقام ملل متحد میگوید بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان داخلی در پاکستان را در اختیار ندارد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا دو سفینه بدون سرنشین را دیروز به مهتاب فرستاد. از رویدادهای دیگر هم خواهید شنید و با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را میشنوید. با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر اداره های حکومت ایالات متحده آمریکا کوشش دارند تا همزمان با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان، کارشناسان بیشتر ملکی هم به این کشور روان کنند. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی در افغانستان را یکی از مشکلات استراتژیک بزرگ اردوی آمریکا در افغانستان میداند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این خبر را به استناد گزارش های خبررسانی های غربی تقدیم میکند.
میشیل فلورنوی رئیس بخش پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این وزارت همزمان با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان فرستادن یک موج 400 نفری از متخصصین ملکی جدید به افغانستان را تدارک می‌بیند. تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان قرار است تا پایان سال جاری دوچند شده و 68,000 نفر بالغ شود. او به کنگرس آمریکا گفت که هماهنگ ساختن تلاش‌های نظامی و ملکی یک بخش از تلاش‌های بی‌سابقه برای تطبیق پالیسی حکومت باراک اوباما جهت مبارزه علیه شورشان در افغانستان و پاکستان میباشد که این ختمش جنگ در برابر طالبان و القاعده را موازی با کمک‌های بزرگ انکشافی به پیش می‌برد. او گفت که چالش هایی که ما در افغانستان و پاکستان با آن روبرو هستیم اقتصادی، دیپلماتیک، معلوماتی و نظامی می باشند و ما با این چالش ها یک برخورد همه جانبه دولتی داریم. میشیل فلورنوی این اظهارات را به یک کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که اصلاحات در ادارات دولتی را نظارت می کند بیان داشت. اید لو فوس تاونز رئیس این کمیته انتقادها بر عملکرد تلاش‌های 8 ساله نظامی در افغانستان را منعکس ساخته و خواستار شفافیت، نظارت و محاسبه بیشتر در این مسائل شد که به مصارف مالی دهندگان آمریکایی به پیش برده می‌شود. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی یکی از مشکلات بزرگ استراتژیک اردوی آمریکا در افغانستان است. او گفت که نتایج تحقیقات اردوی آمریکا درباره حادثه ماه گذشته در بولسوالی بالا بلوک ولایت فرا یک یا دو روز بعد رسما اعلان خواهد شد. مقامات حتی قبل از اعلان این نتایج گفتند که اشتباهات رخ داده و مقررات رسمی در این عملیات به صورت درست دنبال نشده است. اما امیرالبحر مایک مولین لوی دستیز اردوی آمریکا میگوید که تحقیقات کدام چیزی را نشان نداده که موجب اقدامات تعذیبی علیه نظامیان زعیم در این عملیات شود. امیرالبحر مایک مولین در پاسخ یک خبرنگار که گفت اگر کدام نوع اقدامات تعذیبی و یا انضباطی علیه نظامیان درگیر این حادثه مورد غور باشد گفت که حداقل من در بررسی خود چیزی را نیافتم که منجر به کدام نوع اقدامات خاص درباره آنچه که شما میپرسید شود. حکومت افغانستان و اردوی آمریکا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در درگیری ماه گذشته در بولسوالی بالا بلوک فرا با هم اختلاف دارند. مقامات افغانستان میگویند که در این جنگ و بمباردمان 140 نفر از غیر نظامیان اعم از زنان و اطفال کشته شدند که یکی از حوادث بیشترین تلفات غیر نظامیان طی 8 سال گذشته در افغانستان میباشد. اما بررسی های اولیه اردوی آمریکا گفت که در حدود 80 تا 90 نفر از طالبان مسلح و از 20 تا 35 نفر از غیر نظامیان در این برخورد هلاک شدند. امیرالبحر مایک مولین گفت که تخمین های درباره تلفات تخمین‌های درباره تلفات شده، اما من فکر نمی‌کنم که ما هرگز رقم واقعی را دریافت خواهیم کرد. بعد از این اظهارات لوید رستیز اردوی آمریکا، یک افسر ارشد اردوی این کشور دیروز به کانگرس گفت که برای جلوگیری تلفات ملکی در افغانستان ما به سیستم اسلحه دقیق‌تر نیازمند هستیم.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:35 به گزارش‌ها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می‌پردازیم. بزرگان قومی 20 ولایت افغانستان دیروز در گرد همایی در کابل خواهان همبستگی همه اقوام برای تحکیم صلح در افغانستان شدند. اشتراک کنندگان وضعیت کنونی افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نامساعد عنوان کرده و خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
در حالی که حدود 2 ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، شورای قومی سوفزای در افغانستان شرایط کنونی این کشور را برای برگزاری انتخابات نامساعد خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. آقای سایقی، یکی از اشتراک کنندگان این گرد همایی، در حالی که هدف از این همایش را همبستگی همه اقوام به خاطر تحکیم صلح و امنیت دائمی در کشور عنوان کرد، افزود در حال حاضر امنیت در 20 ولایت افغانستان نگران کننده است، بنان برگزاری انتخابات در ولایات ناامن این کشور ناممکن به نظر می رسد.
اکنون در 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و در این ولایات امکانات برگزاری انتخابات وجود ندارد. ما طرفدار برگزاری انتخابات عادلانه هستیم، اما در صورتی که شرایط مساعد باشد. ما در نامه به یونما تذکر داده ایم که اگر انتخابات در شرایط کنونی برگزار شود ناقص خواهد بود و مورد تایید ما قرار نمی گیرد. بنابراین در این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
از سوی دیگر آقای ماموزه، یک تن از بزرگان قومی ولایت قندهار، با اشاره به سربریدن افراد ملکی به جرم جاسوسی برای نیروهای دولتی توسط طالبان مسلح، اجرای عملیات نظامی را از سوی نیروهای داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داد و افزود که همواره این نیروها در عملیات نظامیشان افراد ملکی را هدف قرار می دهند.
افراد ملکی کشته می شوند. امریکایی ها می گویند آنان طالبان بودند. هیچ ارگانی موجود نیست که در این زمینه توجه کند و مجرم را مجازات نماید. نه قانون کفر تطبیق می شود و نه از اسلام. مردم مظلوم افغانستان توسط هر گروهی کشته می شوند.
اشرف غنی احمدزی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل گفت اگر رئیس جمهور شود، برنامه های وسیعی را به منظور بهبود وضعیت زنان در افغانستان عملی خواهد ساخت. آقای احمدزی این موضوع را در گردهمایی که سوی شورای ملی اجتماع زنان افغانستان را اندازی شده بود بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، گفت در صورتی که در انتخابات امسال پیروز شود، یکی از اهداف وی این است تا وضعیت زنان افغان بهبود یابد. آقای احمدزی همچنان افزود وی روی 3 بخش عمده، تحصیل، صحت و ایجاد زمینه کاریابی در کشور توجه خاص خواهد کرد.
تا زن افغان پول موازی در جیب نداشته باشه، عیسیتش در خانواده تغییر نمیکنه. بنابراین ما باید زمینه کاریابی را نه تنها بر مرد افغان بیاریم، بلکه بر زن افغان. شعار ما چیست؟ ایجاد 1 میلیون کار بر مرد و زن افغان. بخش سوم صحت است. صحت زن به صورت اصلی مورد خطر است و صحت زن اصلاح نمیشه تا ما سرمایه گذاری سرتاسری را نداشته باشیم.
در همین حال شورای زنان اجماعی ملی افغانستان از کاندیداتوری آقای احمدزی اعلام حمایت نمود. خانم دیبا یوسفزی، مسئول شورای زنان اجماعی ملی افغانستان، در بخش از این مراسم گفت آقای احمدزی برنامه های وسیع در جهت بهبود زندگی زنان دارد و آنان به همین دلیل از وی حمایت می کنند. خانم یوسفزی گفت
قسمی که زنها همیش در چند دهه بسیار محروم بودند، و همیش به اعتماد هستن در مقابل از اینکه چطور میتونن مثلا یک زعیم را انتخاب بکنن که حداقل بتونه به درد ملت دوا باشه، حداقل نقش سمبولی که زن دیگه از حالت سمبول بکشن و در عمل پیاده بکنن. و ما زنا چند نفر خوب مخصوصا استادا و معلمین و تمام زنا جستجو کردیم، تلاش کردیم و دریافتیم که دکتر صدیقی که از جمله رهبران هستن که میتونن به جواب ملت جوابگو باشن.
کاندیدان انتخابات امسال در جریان مبارزات انتخاباتیشان از برنامه‌های مختلف جهت بهبود زندگی مردم سخن می‌گویند، اما شمار زیادی از افراد خواهان عملی شدن این چنین برنامه‌ها هستند. گفته می‌شود در گذشته نیز در جریان مبارزات انتخاباتی وعده‌های زیادی برای مردم داده شده بود، اما با گفته برخی‌ها بخش اعظم این تعهدات تا هنوز در صحنه عمل پیاده نگردیده است.
اظهارات اشرف غنی احمدزی را شنیدید و برنامه‌هایش برای زنان در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. و اما عبدالله یکی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری دیروز در جمعی از هوادارانش در کابل گفت اگر رئیس جمهور شود نظام پارلمانی را روی کار خواهد آورد. آقای عبدالله در بخشی از اظهاراتش از یک سلسله برنامه‌ها و پالیسی‌های حکومت فعلی انتقاد کرد و گفت در صورت پیروزی فاصله موجود میان حکومت و مردم را برطرف خواهد ساخت. با گزارشی از کابل توجه کنید.
دکتر عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنگام تشریح خط مش خود در میان صدها تن از طرفدارانش در کابل گفت اگر در انتخابات امسال برنده شود مذاکره با مخالفین شامل اولویت های کاری وی خواهد بود.
مش اراده دارو چه دی بریانی تو دی ترلاسکولو نه پس
ما اراده داریم تا پس از پیروزی در انتخابات راه را برای مذاکرات قناعت بخش با مخالفین به سطح ملی هموار کنیم. پروسه کنونی آشتی ملی یک روند ناکام است. بیشتر افراد به خاطر بی‌کفایتی، فساد و سایر مشکلات در نظام فعلی با مخالفین پیوسته اند.
آقای عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش به بهبود روابط با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد. وی گفت در صورت پیروزی در انتخابات تلاش جدی خواهد کرد تا روابط افغانستان با همسایگانش بهبود یابد، اما اجازه نخواهد داد تا کشور در امور داخلی افغانستان دخالت نماید. آقای عبدالله همچنان تأکید نمود که افغانستان نیز در امور داخلی همسایگانش مداخله نخواهد کرد. دکتر عبدالله گفت تلاش خواهد کرد تا نظام پارلمانی را در افغانستان روی کار نماید، زیرا به گفته وی نظام ریاستی کنونی در افغانستان نتوانسته است در بخش حل مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی کشور دست آوردی داشته باشد. در این حال شماری از افغانان به این باور هستند که همه کاندیدان وعده های امیدوار کننده به مردم می دهند، اما به گفته مردم این وعده ها نباید در قالب شعار باقی بماند. یکی از ساکنین شهر کابل در مورد چنین میگوید:
توقع ما شبیتور است که ما از هیچ کس معجزه نمیخواهیم، فقط از رؤسای جمهوری آینده افغانستان میخواهیم که در قسمت معارف کوشش کنند سطح علمی جامعه را رشد بدن، در قسمت فرهنگ توجه جدی را مبذول بذارن و این همین گپایی است که ما میخواهیم.
از کمپاین انتخاباتی عبدالله شنیدید و برنامه روی کار آوردن نظام پارلمانی در افغانستان. و اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از گزینش محمد قاسم فهیم به عنوان معاونش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری امسال دفاع کرد. آقای کرزی گفت این تصمیم به خاطر منافع ملی افغانستان گرفته شده است. در این حال حامد کرزی با این تصمیمش تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. این سازمان‌ها می‌گویند که مارشال فهیم در جنگ‌های پیشین در افغانستان با جنایات جنگی متهم می باشد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از کابل ارائه می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حضور مجاهدین سابق در پروسه سیاسی کشور را جزء از مشارکت ملی خواند و آنان را شخصیت های مهم و قهرمانان عنوان کرد که در برابر تهاجم شوروی سابق ایستادگی کردند. حامد کرزی که شام روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با یابدی هوبشی فرسرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در کابل صحبت میکرد، در خصوص گزینش مارشال قاسم فهیم به حیث معاون نخستش در رقابت های انتخاباتی گفت:
تصمیم گزینش مارشال قاسم فهیم به عنوان معاون نخستم را به خاطر منافع ملی کشور اتخاذ کردم و به خاطر اینکه حاکمیت افغانها در ساختار سیاسی افغانستان تقویت شده و تحت تاثیر خارجی ها قرار نگیرد.
در این نشست خبری از رئیس جمهور افغانستان همچنان در مورد گزارش‌های پرسش شد که مبنی بر آن رئیس جمهور کرزی به حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی تعهد کرده است که در صورت برنده شدن در انتخابات آینده 5 وزارت را به طرفداران وی خواهد سپرد و 2 ولسوالی هزارنشین را نیز به ولایت ارتقا خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان این گزارش‌ها را نه تایید و نه تردید کرد.
در خصوص گفته های آقای محقق می خواهم بگویم که امروزه الحمدلله افغانستان به کشوری مبدل شده است که همه افغان ها در آن جایگاه خود را یافتند. افغانستان از جنگ های 30 ساله رهایی یافته و اکنون به خانه مشترک همه افغان ها مبدل شده است و مشارکت ملی قوت افغانستان است.
قابل یادآوری است که چند روز قبل حاجی محمد محقق در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت که حامد کرزی در برابر حمایت وی از نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری تعهد کرده است که 5 وزارت را به طرفداران وی بسپارد و 2 ولسوالی را نیز به ولایت ارتقا بدهد.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
افغانستان علاوه بر این که از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت است، و گفته کارشناسان این کشور به حیث دروازه آسیای میانه یک نقطه حساس در مناظره استراتژی نظامی می باشد و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو برای 40 سال دیگر هم دارای اهمیت خواهد بود و بنابر همین دلایل است که آمریکا برای سالهای طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از غفور متین به استناد مطلب تحلیلی مقاله روزنامه واشنگتن تایمز.
دفتر رئیس جمهور کرزی میگوید عبدالرشید دوستم یک جنگسالار قدرتمند ازبک هر وقت خواسته باشد میتواند به افغانستان برگردد. دوستم بعد از آن افغانستان را ترک کرد و به ترکیه رفت که به اختطاف و شکنجه یک رقیب سیاسی خود متهم گردید. ملیشه‌های دوستم نیست به جنایات جنگی و خفه کردن صدها زندانی طالب در داخل کانتینرها متهم می باشند. دوستان و یک جنگسالار دیگر محمد محقق هر دو حمایتشان را از انتخاب مجدد حامد کرزی در بدل دادن چندین پست کابینه به طرفداران این دو جنگسالار اعلان نمودند. باید گفت که این گونه وعده ها در گذشته نیز از سوی کرزی به یک تعداد از قماندانان بدنام ملیشه ها داده شده بود. در اوایل ماه می حامد کرزی یک جنگسالار دیگر محمد قسیم فهیم را بعث معاون اول خود برگزید که بسیاری مردم این معامله را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آن را یک شگون بد برای دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان خواندند. فهیم به حیث یک رهبر ملیشه‌های سابق به بی‌رحمی و یک سلسله تخطی‌ها از حقوق بشر متهم می باشد. دیپلمات فرانسوی فرانسیس فندل که مدت تقریبا 8 سال به حیث نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بوده به رادیوی آزادی گفت ائتلاف کرزی با جنگسالاران اسفناک است، ولی کرزی برای به دست آوردن حمایت در این گونه معاملات مهارت زیاد دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، گزارش را در رابطه به اهمیت جغرافیایی افغانستان از لحاظ استراتژی برای جهان و برای آمریکا در برنامه بعدی خواهید شنید. به ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی توجه کنید. مردم بدخشان از لوی سرانوالی افغانستان میخوان تا در مورد پولی که رئیس جمهور کرزی برای کمک به سیلاب زدگان در بدخشان تخصیص داده بود تحقیق کنند. آنان میگویند اخیراً رئیس جمهور کرزی دستور داد تا پولی که برای مصارف بزرگداشت از جشن پیروزی مجاهدین اختصاص داده شده بود به سیلاب زدگان داده شود، اما آنها میگویند که این کمکات هنوز به مردم مستحق نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
این خانواده ها در حالی که عزیزان خود را از دست دادهند نسبت به وعده های مالی رئیس جمهور کرزی ابراز شک و تردید دارند. ارباب علم از ساکنان ولسوالی کشم به رادیوی آزادی گفت که خانواده هایی که منازل مسکونیشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها تخریب و کاملا از بین رفته است در حال حاضر در بدترین وضعیت زندگی قرار دارند. وی همچنان اضافه کرد.
کرده سویم گفت پسه رای که در برای سلزده کای میان شهر و باغتر گده و ده همه اینا وکیلا آوردن خردن این پل چی شد؟ پل کجا کدن؟ پل در شا بردن بال کشید پرواز کردی پل کجا رد غریب بچاره در بدر هستن.
در این میان تعداد دیگری از افراد مصیبت دیده از مقامات لوی سارنوالی جمهوری افغانستان میخواهد تا مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین را که هنوز هم به دسترس آنها قرار دادن نشده است مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
ملت کشم آرزو داره از جلالت مآب رئیس جمهور که یک تحقیق و بررسی همه جانبه شوه، از مقام لوی سارنوالی هیئت با صلاحیت بیه که این پولی که به نام جلال آباد و به نام کشم بدخشان داده شد بررسی کنند که همین پول چی شده.
مقامات در ولایت بدخشان میگویند که تا هنوز مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین که حامد کرزی به آسیب دیدگان در ولسوالی کشم وعده داده شده بود به اختیار آنان قرار نگرفته. با وجود اینکه تلاش نمودیم تا نظر مقامات را در ریاست جمهوری افغانستان با خود داشته باشیم اما موفق به آن نشدیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خبرها و تحلیل‌های بیشمار در مورد انتخابات ایران و پیامدهای بعد از آن در رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی انعکاس یافتند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد 30 سال قبل میلیون‌ها ایرانی بر سرکا برآمده و برای به دست آوردن حقوق ابتداییشان مظاهره کردند. روزنامه می‌گوید تقاضای آنها آزادی بیان، آزادی اندیشه و بیان بود. به نوشته وال استریت جورنال، مردم ایران در آن زمان خواهان پیام پایان نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران بودند. اما به تحلیل این روزنامه میراث انقلاب اسلامی که با امیدهای آزادی آغاز شد امروز به اشخاص مانند احمدی نژاد رسیده است که هالوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم در آلمان را رد می‌کند و خواهان از بین بردن اسرائیل است، کشوری که عضویت رسمی ملل متحد را دارد. همکارم سید سمی عباس با اتکا بر روزنامه‌های مطبوعات غربی نگاه به رویدادهای ایران دارد.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، تقاضای موسوی که مردم را به ادامه تظاهرات دعوت نمود مخالفت مستقیم با دستور رهبر مذهبی ایران است که از مردم خواسته به خیابان‌ها نبرایند. تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه دارد و طرفداران موسوی حکومت را متهم می‌سازند که برای پیروزی دوباره رئیس جمهور احمدی نژاد در شمارش آرا دست داده و در انتخابات تقلب کاری کرده است. روز دوشنبه ده ها هزار نفر به میدانهای بزرگ تهران و دیگر شهرها جمع شدند که این عمل خاطرات انقلاب اسلامی ایران را به یاد می آورد. روز چهارشنبه باز هم هزاران نفر با بلند کردن دستهای خود به علامه صلح تظاهرات را ادامه دادند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد شورای نگهبان که مسئول نظارت بر امور انتخاباتی می باشد از موسوی و دو رهبر دیگری که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودند، مهدی کروبی و محسن رضایی، دعوت نموده است که در شمارش دوباره آرا در محلهای مورد شک اشتراک نمایند. کاندیدها شکایت دارند که 646 مورد تخطی از اصول انتخابات رخ داده که سبب پیروزی احمدی نژاد شده است. اما موسوی مستقیما وزارت داخلی ایران را به تقلب کاری متهم ساخته و خواهان انتخابات دوباره شده است. موضوع دیگری که به نوشته خبرگزاری ها قابل توجه می باشد این است که در تظاهرات ایران تنها مردم شهری و یا محصلین که خواهان اصلاحات می باشند سهم ندارند، بلکه مردم از هر قشر جامعه در این تظاهرات اشتراک می کنند. شما می توانید زنان سراپا پوشیده را با مردان کهنسال و افراد غیر شهری و محصلین و جوانان و حتی رانندگان تاکسی را در این تظاهرات با هم ببینید که بیرق های سبز موسوی را به دست دارند. آنها همه یک خواسته به گفته خودشان ساده دارند که رأی آنها درست حساب شود و صدای آنها شنیده شود. در چند روز اخیر تظاهرات در شهرهای دیگر ایران، اصفهان، مشهد در شمال شرق و شیراز در جنوب این کشور ادامه داشت.
با اساس آخرین خبرها، رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای قرار است امروز هنگام نماز جمعه در تهران درباره بحران انتخابات در این کشور صحبت کند. خامنه ای قبلا از مردم ایران خواسته بود مظاهرات را متوقف سازند و از رئیس جمهور تندرو احمدی نژاد پشتیبانی کنند. مقامات میگویند احمدی نژاد در انتخابات جمعه گذشته برنده شد، اما حامیان نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی که در انتخابات بازنده اعلام شد، این فراخوانی خامنه ای را نادیده گرفتند و در 6 روز گذشته مظاهرات وسیعی را با وجود ممانعت از سوی مقامات دولتی دنبال کردند. اعتراض کنندگان میگویند در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است و آنان خواهان راه‌اندازی دوباره انتخابات میباشد. نگاهی هم بر رویدادهای پاکستان داریم و آخرین انکشافات خبری در پاکستان را از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور میشنوید.
به روز پنجشنبه در منطقه برمله وزیرستان جنوبی در نتیجه پرتاب مرمی‌های میزایل 5 تن کشته و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. باشندگان منطقه شاهعالم وزیرستان جنوبی میگویند که تیارات بدون سرنشینی آمریکایی 4 مرمی میزایل را بالای یک مدرسه طالبان در منطقه پرتاب نمودند. که این مدرسه مربوط یک ملک قومی به نام محمد نظیر می باشد که از جمله دوستان نزدیک ملا نظیر قماندان طالبان وزیرستان جنوبی به شمار می رود. به اساس گزارشات به دست رسیده از منطقه گفته می شود که بعد از وقوع حادثه طالبان ملا نظیر محل حادثه را در محاصره گرفته و به مردم اجازه نمی دهند که به محل حادثه نزدیک شوند، ولی تا به حال اطلاعی کشته شدن جنگجویان خارجی به دست نرسیده است. حمله راکتی بالای وزیرستان جنوبی در حال صورت گرفته است که حکومت پاکستان تصمیم دارد که در آینده نزدیک در وزیرستان جنوبی بر ضد جنگجویان بیت الله مسعود عملیات نظامی را برا بیندازد.
یک مقام ملل متحد میگوید اداره ملل متحد بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگ ها در پاکستان ندارد. مارتین موگانیو هماهنگ کننده کمک های ملل متحد در پاکستان هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری گفت مردمانی که به این پناهجویان سرپناه می دهند متحمل بار سنگین می شوند و گفت تنها قادر است برای 2 میلیون بیجا شده داخلی در جنگ ها در پاکستان کمک کند، آنانی که در اثر حملات طالبان در اواخر اپریل از دره سوات بیجا شدند. به ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی توجه کنید. رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوزی مانوئل براسو در سمت ریاست کمیسیون این اتحادیه برای 5 سال دیگر حمایت کردند. صدر اعظم سویدن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار خواهد شد گفت رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی روز پنجشنبه در بروسل با اتفاق آرا از براسو حمایت کردند و انتصاب دوباره براسو هنوز باید از جانب پارلمان اروپا تایید شود. براسو 53 ساله یک دیپلمات محافظه‌کار پرتغالی است که ریاست کمیسیون اروپایی را از سال 2004 به این سو به دوش دارد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا ناسا میگوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین ماموریتش به مهتاب را آغاز کرد. این سازمان 2 سفینه بدون سرنشین را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا دیروز به ما فرستاد که این ماموریت جزی از برنامه است که در نهایت منجر به بازگشت فضانوردان به سطح ما در شروع سال 2020 خواهد شد. یکی از این سفینه های فضایی طوری عیار شده که از سطح ما با دقت رافت تمام عکس برداری می کند و نقشه سی بودی دانشمندان را کمک خواهد کرد که ساحات بیشتری را برای پرتاب سفینه های فضایی و یا نقاط را در کره مهتاب برای ایجاد پایگاه های فضایی برگزیند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان داریم در مطبوعات غرب در مطلب سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخش آن سخنان رئیس جمهور اوباما را اقتباس می‌آورد که گفته است خط سیر کنونی در افغانستان را کورکورانه تعقیب نخواهد کرد و برای اندازه کردن پیشرفت معیارهای معین را تعیین خواهد کرد. اما به نوشته روزنامه پیدا کردن معیارهای دقیق در یک جنگ ضد افراط‌گرایی کار آسان نیست. فرستادن یک قوای کافی در چنین مبارزات رمز پیروزی می‌باشد. اما تعیین این که چه تعداد عسکر برای چنین یک جنگ کافی می باشد مشکل است. به نوشته روزنامه حتی اگر تعداد عساکر کافی هم باشد، بی تجربگی عساکر، نارسایی در تعلیم آنها، حرکت در مناطق صعب العبور کوهستانی و همینطور تغییرات سیاسی می تواند دشواری ایجاد نماید. روزنامه سوال می کند پس چگونه می توان پیشرفت واقعی را اندازه کرد؟ در چنین حالت درجه تلفات ملکی یک شاخص مناسب است. اما بعضی اوقات کندی در تشخیص می تواند تمام حرکت را تغییر بدهد. از سوی دیگر به همان اندازه‌ای که کاهش خشونت اهمیت دارد، به همان اندازه بهبود مؤسسات دولتی و خدمات محلی نیز مهم می باشد. سنجش این معیارها آسان نیست، ولی بهبود اقتصادی مردم و بهتر ساختن سطح زندگی آنها می تواند معیار بهتری باشد. به نوشته روزنامه معیارهای دیگری هم در این ساحه وجود دارد، از جمله درجه جنایتکاری و عبور و مرور جنگجویان مسلح از آن سوی سرحد به خاک افغانستان مشکلاتی است که در راه تعیین معیار پیشرفت موانع ایجاد می‌کنند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در عراق هم قوای آمریکا با تمام این مشکلات روبرو بود و در نهایت کار توانست که معیارهای پیشرفت را تعیین نماید و وضعیت را در عراق بهتر بسازد. به نوشته روزنامه مقامات نو نظامی آمریکا در افغانستان هم باید برای پیروزی خود در اینجا معیارهای را تعیین کنند تا از یک سو مردم افغانستان آرام شوند و از سوی دیگر آمریکا هم تهدیدهای امنیتی را از میان بردارد. نشریه مرکز تحقیقات بین المللی راجر اتنام در شماره اخیر خود موضوع راه‌های مواصلاتی و اکمالاتی قوای آمریکا و ناتو را به افغانستان مورد بررسی قرار داده می‌نویسد با افزایش خشونت در راه‌های ترانزیت پاکستان اکمال قوای آمریکا و ناتو در افغانستان از این طریق مشکل شده و آمریکا در تلاش پیدا کردن راه‌های بدیل است. نشریه در این ساحه راه روسیه و آسیای مرکزی را که از چندین کشور همسایه شمالی به افغانستان وصل می‌شود و همینطور راه ایران را